پشتوانه تجربه هستند که نیاز به رسیدگی و مراقبت دارن تا انشالله جایگاهشون به خوبی و به درستی حفظ بشه. ما در رادیو گفتگو در برنامه‌های مختلف که به موضوعات مختلف می‌پردازیم قسمتی رو هم به این عزیزان اختصاص دادیم تا انشالله در فرصت مناسب به مشکلات این عزیزان رسیدگی بشه. اما تا شروع این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم که شماره تلفن 162 در اختیار شماست و شما عزیزان می‌تونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده چشم و چراغ. چشم و چراغ، دوران بازنشستگی کدام است؟ شما بازنشسته اید؟ مشکلات شما در دوران بازنشستگی چیست؟ بهترین راه‌های پیشروی برای بازنشستگان در این دوران و در مقاطع مختلف در سازمان‌های متفاوت کدامند؟ اینها و سوالات دیگر را امروز در برنامه چشم و چراغ خواهید شنید. نامت بر تارک آرامش دل هاست، مهرت بر ما میتابد و عشقت دلمان را آرام میکند تا در هر دیدار بگوییم سلام. We'll be right back.
سلام، باز هم سلام خدمت شما و خدمت مهمانان گرامی برنامه. آقای دکتر داریوش پناهی زاده، معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی و مسئول برنامه سالمندان، و آقای علی ورزگر، رئیس گروه بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. سلام.
خب من میخوام که همین سلامو شروع کنید با شنوندگانمون. خب
به نام خدا، بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز.
و آقای ورزگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
من یک بار خدمت مخاطبان خوبمون بگم که من مهنگار هستم، به اتفاق آقای دکتر داریوش پناهی زاده و آقای علی ورزگر در خدمت شما هستیم. از برنامه چشم و چراغ تا سوالات شما رو در رابطه با بازنشستگی، در رابطه با بیمه بازنشستگان، در رابطه با درمان سالمندان و مسئولینشون که چه کار میکنن، انتظارات شما چیه، مشکلات شما چیه، شماره پیامکمون 301035، شما میتونید از این طریق پیامکاتون رو برای ما ارسال کنید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمانه و 2285-2285 شماره تلفنی که شما میتونید مستقیم با ما تماس بگیرید و همین الان با مهمانان بسیار بزرگوار برنامه ما صحبت کنید و سوالاتون رو مطرح بفرمایید. آقای پناهی زاده، از کجا شروع کنیم؟ از تعریف بازنشستگی، از تعریف درمان سالمندان؟ فکر میکنم برای شما این بهتر باشه.
عرض شود سالمندی، خب یه تعریف بهداشت جهانی داره، سازمان بهداشت جهانی رو سن سالمندی رو 60 سال در نظر گرفته. البته در با توجه به افزایش امید به زندگی در سالهای اخیر، اغلب کشورها 65 سالگی رو سن سالمندی تلقی کرده. ما سالمندی هم به سه مرحله تقسیم میشه. یک سالمندی جوان هست که 60 تا 74 سال هست، سالمندی در واقع اولد که 75 تا 90 سال هست، و سالمند پیر یا کهنسال که اولد ما بهش میگیم، اون میشه در واقع سالمند به اصطلاح پیر. ما این سه مرحله رو تو سالمندی داریم و این در تمام جهان به هر حال مرسوم است، این تقسیم بندی.
خب من از آقای برزگر، رئیس گروه بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بپرسم که شما تعریف سالمندی و بازنشستگی رو یکی میدونید؟
نه، در قانون تامین اجتماعی سالمند با بازنشستگی تعریف متفاوت داره. پس یکی نیست سالمند، خب بالاخره یک شرایط جهانی داره و در قانون تامین اجتماعی بازنشستگی را طبق بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی این گونه تعریف میکنه که این من قانون خدمت شما بگم که برای بیننده به شنوندگان عزیزم که روشن بشه.
این اشتباه معمولا برای کسانی پیش میاد که هم رادیو و هم تلویزیون کار میکنن در
اسخای میکنه. طبق بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی بازنشستگی را اینگونه تعریف میکنه: عبارت از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی. یعنی اینجا نمیگه رسیدن به مسنی یا سالمندی،
شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی، یا رسیدن به سالهای پایان خدمت که در هر جایی بگویید تعریف
در خود ماده 76 شرایط بازنشستگی را تعریف میکنه که میگه برای آقایون داشتن 20 سال سابقه خدمت و 60 سال سن، برای خانما داشتن 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 55 سال سن، و یه سری تفسیرها و استثناءاتی هم تو خود قانون تامین اجتماعی در ماده 76 تعریف شده که در تفسیر یکش عنوان میکنه که مردان با 50 سال سن و پرداخت حق بیمه 30 سال سابقه و زنان با 45 سال سن و 30 سال پرداخت تقمیم میتوانند درخواست بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی بکنند. در تفسیر دو میگه کسانی که اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور که مخل سلامتی روحی روانی هستند با داشتن پرداخت تقمیم 20 سال متوالی در اشتغال در کارها سخت زیان‌آور بدون شرط سنی برای خانم آقا هم نداره یا 25 سال به صورت متناوب اشتغال در کار سخت زیان‌آور میتونن درخواست بازنشستگی بکنن. یا در تفسیر 3 قانون تأمین اجتماعی شرط سنی را ورداشته، صرفاً با داشتن 35 سال سابقه پرداخت تقمیم میتونن بیمه‌شدگان ما درخواست بازنشستگی بکنن از سازمان و مستمری دریافت بکنن. و یه استثناء دیگه هم که صرفاً برای خانمای کارگر در قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده، تفسیر 4 قانون تأمین اجتماعی هستش که خانمهای کارگر با داشتن 20 سال سابقه پرداخت تقمیم و 42 سال سن میتوانن درخواست بازنشستگی بکنن و با اون 20 روز مستمری از سازمان دریافت بکنن.
خب آقای برزگر، به عنوان رئیس گروه بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بفرمایید الان در این برهه و در این شرایطی که موجود هست فعلا و قانونهایی که قبلا تصفیب شده، وضعیت بازنشستگان رو چگونه میبینید؟
از چه لحاظ؟
از هر لحاظی، از لحاظ قطعاً اولین سوالی که پیش میاد و اولین محوری که ذهن آدم به اون طرف میره، تأمین زندگی، معیشت زندگی خانواده ها.
سازمان ما همینطور که مستظر یه سازمان نهاد عمومی غیر دولتی است و متکی به صرفاً منابع مالی که محدود هم هست با پرداخت تقمیم توسط کارفرمایان یا اون سرمایه‌گذاری که انجام میشه تامین میشه، یعنی هیچ کمکی از دولت سازمان ما دریافت نمی کنه. و تعریفی که در قانون تأمین اجتماعی وجود داره برای تعیین مستمری که طرف شرایط مقرر که خدمت شنوندگان عرض کردم داشته باشه، دو تا آیتم مؤثر هست در میزان مستمری. آیتم اول سابقه پرداخت تقویمه.
خب
آیتم دوم دستمزدی که درب در حین اشتغال که مأخذ کسر حقیقی است که بیشترین اثرات را در زمان بازنشستگی یا تعیین مستمری را داره می باشد، اون دستمزدی که هستش که در حین اشتغال طرف دریافت میکنه و مشمول کسر حقیقی است. به عنوان مثال تفسیر ذیل ماده 77 این گونه تعریف میکنه، میگه میزان مستمری در ماده 77 میانگین دستمزد 2 سال پرداخت حق بیمه ضرب در سنوات تقسیم بر 30. این میشه مستمری فرد. در حال حاضر با توجه به اوضاع شرکت ها و تحت پوشش بیمه شدگان تأمین اجتماعی، ممکنه این دستمزد اون واقعی فرد را کارفرمایان به ما پرداخت نکنن.
خب شما چی کار میکنید؟
ما در این صورت اگه اطلاعاتی بیمه شده یا کارمند به ما بدهد که من دستمزد واقعیم همینه و کارفرما از این دستمزد واقعی من که برای مؤثر هست در میزان مستمر من امتناع بورزه، بازرسی می داریم از طریق حسابرسی دفاتر قانونی و هم سیستماتیک و هم موردی این قضیه اتفاق می افته. بازرسی می کنیم که اگه حقی طرف تو اون قضیه داشته باشه طبق مواد قانونی در تأمین اجتماعی بررسی میشه و اون حق احقاق میشه که و در میزان مستمری فرد مؤثر میشه.
من بازم سوال دارم از شما، جواب کامل سوالمو نگرفتم، اصلا منظور نظرمو نگرفتم. البته تعریف های شما کامل بود، من میخواستم به مسئله دیگه اشاره کنم. اجازه بدید نذاریم که آقای دکتر پناهزاده خیلی ساکت بمونه، چون ایشون هم درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی رو به عهده دارن، معاون اداره کل هستن، مسئول برنامه سالمندان هستن. به نوعی شاید به بازنشستگی گره بخورن، شاید نخورن. راجع به بازنشستگی صحبت کردیم، راجع به اینکه سن سالمندی کدومه، این سن از نظر شما و از نظر تعریفات جهانی عدد و رقم شناسنامه به اون شکل نیست. خیلی ها ممکنه در 70 سالگی هم جوان باشند، سالمند نباشند. اما اگر باشند، اگر بازنشسته‌ای سالمند باشد یا حتی قبل از دوران بازنشستگی مثلا زودتر به این سن برسه، نمیدونم مشکلات جسمی داشته باشه، هر چیزی که شرایط براش پیش آورده، شما به عنوان مسئولیتی که دارید چی کار میتونید براش بکنید؟
اجازه بفرمید من عرض کنم خدمت و خصوص شنوندگان عزیز که سالمندی یک روند طبیعی هست.
بله.
خب بحث این هست که ما سالمندی سالم داشته باشیم و سالمندی
مساوی با بیماری
سالمندی فعال. بله، سالمندی اصلا مترادف با بیماری نیست، بلکه در سنین سالمندی بار بیماری ها افزایش پیدا میکنه به طور طبیعی. روند افزایش سن یا همون ایجینگ در تمام به هر حال موجودات اینه که روال رو به این هست که افزایش سن و کاهش توانایی ها ما حساب میکنیم، وگرنه یک فرد میتونه تا سن 100 سالگی و حتی بیشتر هم در این حالی که کهنسال میشود سالم باشد. و سالمندی پویا و فعال یکی از اهداف و موفقیت های جامعه بشری در جهان امروزی است. در کشور ما هم همینطور افزایش امید به زندگی باعث شده ما افراد به سن سالمندی بیشتر به سن سالمندی برن. الان امید به زندگی حدود 75 سال در ایران هست. خوب طبیعی است که ما این شانس و افراد جامعه ما داشته باشن که به سن سالمندی برسن. موضوع آمادگی جامعه است برای به هر حال این جمعیتی که به سن سالمندی برسن. ما تفاوتی که با کشورهای دیگه داریم با توجه به اون هرم جمعیتیمون و بحث دهه شصتی ها که به هر حال یه موالید بالایی بودن، ما در و تأثیر باروری کم جمعیت افزایش امید به زندگی از طرف دیگه، این باعث شده که جمعیت ما از جوان بودن به سوی پیر شدن پیش بره. خوب. این روند در فرانسه، یعنی دو برابر شدن جمعیت سالمندان در فرانسه از 7% به 14% 120 سال طول کشیده. در سوئد این دو برابر شدن جمعیت سالمندان 90 سال طول کشیده، ولی متاسفانه در کشور ما با توجه به تغییراتی که در هرم جمعیتی ما رخ داده و کاهش موالید در سالهای اخیر باعث شده، این در طی 20 سال ما از 7% به 14% برسیم. البته
یعنی پیر جمعیت افزایش
بله. پیدا کرده. در سرشماری 95 ما 9.3% جمعیتمون سالمند بودن، یعنی بالای 60 سال بودن، ولی خب انتظار میره در سال 1430 یعنی حدود 32 سال دیگه این جمعیت 31% جمعیت ما به سالمند باشند، و این در صورتی که همین آهنگ در دنیا در حال حاضر که حدود جمعیت در واقع سالمندان ما در دنیا در سال 95 متوسطش 12.3% بوده، این برسه به 21% در 1430، ولی در ایران 31% جمعیت، یعنی ما 10% از متوسط به اصطلاح سالمندی دنیا در 30 سال آینده بیشتر سالمند خواهیم داشت. و این نیاز هست که ما تمهیدات زیرساختهای لازم رو فراهم کنیم که بتونیم سالمندانمون رو در واقع هم هدایت کنیم، هم به هر حال خدمت بهشون برسونیم، بار بیماری که دارن بتونیم تخت بیمارستانی براشون در نظر بگیریم، بهداشتشون، نگهداریشون و حمایت هاشون و همه اینها رو خب برنامه با توجه به جمعیت قابل توجهی که دارن، نیاز به مراقبت ها، نیاز به بسیاری از تمهیدات دارن که امیدواریم واقعا در فرصتی که داریم دولت و برنامه ریزان به هر حال به این امر توجه کنند که انشالله در آینده بتونیم از این پتانسیل استفاده کنیم و راهی نداریم که جز این که در سیاست هامون هم تجدید نظر کنیم.
این سیاست های
فعلی جوابگوی چالش های ما در سالهای آینده نخواهد بود، چون به هر حال شما الان میبینید خانواده های ما با توجه به اینکه تعداد فرزندان بیشتری دارن، جور نگهداری سالمندان که البته وظیفه به هر حال از لحاظ اخلاقی، از لحاظ بالاخره سنتی و از لحاظ انسانی و از لحاظ مذهبی توصیه‌هایی که میشه اینه که به هر حال به پدر مادر، به نزدیکان بایستی هم احسان بشه، هم حقشون هست. ولی وقتی که شما جمعیت فرزندان کم باشه، یک یا دو نفر باشن، خب پیشبینی میشه در یک دو دهه آینده با این آهنگ این در واقع امکان نداشته باشن فرزندان بتونن خودشون رأساً در واقع حمایت والدین به عهده بگیرن، مثل الانی که در واقع جور خانواده ها رو در واقع سالمندان و اینو خانواده ها و فرزندان تقسیم میکنن. در آینده با توجه به اینکه یک یا دو نفر فرزند خواهیم داشت، این امکان به نظر میرسه و خیلی از افراد هستن که فرزندی ندارن. به هر حال نیاز هست که ما تمهیدات لازمه رو در این خصوص پیش بینی کنیم.
ببینید آقای برزگر، من دقیقاً ایشون من سوق دادن به سمت اون سوالی که میخواستم از شما بپرسم، ضمن این که بعداً چند تا پیامک رو هم خدمتون عرض میکنم که آیا با توجه به حیطه مسئولیتتون اینقدر توان هست یا اینقدر شما قدرت چرخش و مانور دارید که بتونید تجدید نظر و مرور بکنید روی بعضی از قوانین در مواردی که قانونهایی که هست جوابگو نیست برای رفاه بیشتر بازنشستگان؟
خدمت شنوندگان عرض کنم که ما در اون فرمولی که عرض کردم، تفسیر زیر ماده 7 برای مستمری، علاوه بر اون سازمان تامین اجتماعی با توجه به معیشت مردم یه سری مزایایی به جز حقوق و مزایای تعیین شده در قانون هم پرداخت میکنه.
بله،
برای این گونه مسائل به عنوان مثال، مثلا ما برای افزایش سالیانه که میاد طی مصوبه دولت، حالا امسال 13% یا 36.5 برابر بعضی از افراد مستمر بگیرم افزایش دادیم. علاوه بر اون ما یه مزایای جانبی هم به جهت کمک به مستمر بگیرمون هر ساله و هر ماه پرداخت میکنیم. اونه ما از منابع داخلی خود سازمان همه اینا پرداخت میشه. در سال 98 اونایی که بالاتر از حداقل دستمزد مستمرشون بود، حداقل دستمزد طبق مصوبه شورای عالی دستمزد 1500 تعیین شد. اونایی که بالاتر از این مستمری دریافت میکردن، مستمرشون به اسفند، مستمری اسفندی که دریافت میکردن افزایش داده شد در فروردین ما 13% به اضافه یه مبلغ ثابت 261 تومن.
13% به اضافه اون 261.
بله، اول 13% افزایش دادیم، بعد به اضافه 261 تومن هم که به اون 13% افزایش شده افزایش داده شده که حدود 36.5% بود. یه حق همسر میدیم، اونه که دارای همسر میباشد 50 تومن، حق اولاد برای هر فرزند 10 تومن پرداخت تا 3 فرزند.
اونه که قانون در مورد زن و مرد متفاوته.
بله، یعنی بله.
زنی که سرپرست خانوار باشه، بله. چی؟ این میتونه حق همسر بگیره؟ بله،
بله. اونه که دارای همسر میباشد مرد، اون آیرمندی به اون نسبت همسر
پرداخت. من میگم زنی که سرپرست خانواره، یعنی بگونه خودش مرده،
سرپرست خانوار هستن یا شوهر ندارن، شوهر بد سرپرستن یا بچه تحت کفال دارن، به جای حق اولاد ما اینو به عنوان حق همسر پرداخت میکنیم. این حق اولاد که 10 تومنه، ما برای این هزینه متکفل 25 هزار تومن پرداخت میکنیم، دو برابر حق اولاد.
اصلا اولاد بزرگ شده، رفته دنبال زندگیش، در سنی هست که دیگه بهش چیزی تعلق نمیگیره و این زن داره مثلا همسر نداره،
متکفل هست، هزینه بله. اون فرزند صرفا به عهده مادر باشه یا همسر باشه پرداخت.
آخه این سن و سال براش قائلید؟
خب دیگه تو قانون پیش بینی شده این دیگه، در دختر تا زمانی که
مرور بله بله دختر
فرزند اوناست و ذکور هم در قانون تعریف شده است، فرزند ذکور تا پایان 19 سالگی
بله یا تا تحصیلات
بعد از 19 سالگی صرفا اشتغال به تحصیل در مراکز دانشگاهی این مظاهر میگیره، یا فرزند اونا تا زمانی که شغل و شوهر ندارد، محدودیت سنی هم ندارد، هم شغل ندارد هم شوهر و تحت تکفل یا والدین هست، چه هم چه زن چه مرد، اون هزینه متکفل پرداخت میشه.
آقای برزگر، مسائل خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست و توی یک برنامه یک ساعتی رادیویی خیلی سخت داره بشه پرداخت. اتفاقا پیامکی داشتیم در این مورد که خانم لطفی از عراق که من چه کنم، حقوق بازنشستگی کفاف نمیدهد، فرزند دانشگاهی دارم و تنها هستم و سن فرزندم از زمان درس خوندن گذشته. یک پیامکی دیگه داشتیم از تهران، البته نظر خودشون رو گفتن، داشته بودن که الان جامعه ما فرزند سالاره و ما از نسلی هستیم که به هر دو نسل داریم خدمت رسانی میکنیم، یعنی هم به والدین کمک میکنیم هم به فرزندان، چون جامعه به گونه ای نیست که فرزندان ما بتونن حتی اگر اون سنی رو که شما میگین پشت سر گذاشته باشن صاحب درآمد باشن، یا حتی اگر درآمد دارن درآمدشون کافی باشه. چه کنیم چه کنیم آقای پناهزاده، چه کنیم آقای برزگر؟
شنونده عزیز، این مستمر بگیم حق با ایشون هست، درست میفرمایم، ولی یه سری من تکلیف و محدودیت قانونی دارم در سازمانم، بعضی از به قول من تأمین زندگی شاید بخته دولت هم باشه، تو قانون اساسی هم پیش بینی شده دیگه، صرف صندوق‌های بیمه ای این وظیفه رو ندارن که کلیه هزینه زندگی یک بیمه شده یا بازنشسته رو از لحاظ انسانی درست است، باید سازوکاری اندیشیده بشه، قانون عوض بشه، بیاد یه سری دولت کمک بکنه به صندوق‌های بیمه ای که بتونه تمام افراد تحت پوشش خود را به نفعی که یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه باشه تامین کنه. ولی با توجه به قانون و قواعدی که وجود داره، اون چیزی که هست، عرض کردم این منابع و این مزایای جانبی را سازمان تامین اجتماعی صرفا از مصوبه داخلی خودش تامین میکنه. بون به عنوان مثلا ما 48 من بچه بون ماهانه پرداخت میکنیم که در قانون وجود نداره. قانون من فقط میگه میانگین دست ما دو سال آخر فرد هر چقدر درآمد ضرب در سنواتش بکن، یه تقسیم بر 30 هر چی درآمد همونو پرداخت بکن. ولی این با توجه به وضعیت که الان شنونده از این فرمودن، این مزایای جانبی صرفا در بغل اون مستمری تعیین شده در منابع داخل سازمان پرداخت میشه و حق مسکنی هم هست که 22,000 تومان پرداخت میکنیم اینا کمک به مستمر بگیرن. درسته تو هیچ جای ایران با این مبلغ زنگ در خونه رو نمیشه زد، ولی خوب اونی که دیگه در حد توان دیگه.
خب من یادآوری کنم خدمت، خیلی صحبت دارم با شما آقای دکتر پناهزاده، ولی 2265 2285 رو یادآوری کنم، فرصت بپرسید که استفاده کنیم از جوابگویی های آقای دکتر داریوش پناهزاده و آقای علی برزگر رئیس گروه بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی. میریم و برمیگردیم. زندگی زیباست، چشم و چراغ ما فراروی دیدگاه ماست، چشم ها باید زیبایی ها را ببیند. این چراغ را باید روشن کنیم، حتی اگر سوی کمی داشته باشد تاریکی را می‌زداید. راه ما تاریک نیست. من تنها نیستم، تو تنها نیستی. جامعه‌ای